أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در کلام مرحوم آزیا بود که علم اجمالی رو در ناحیه عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالیه یا افراف علم اجمالی قائل بود که به نحو علیت، یعنی ترخیص در مخالفت برخی از اصاف علم اجمالی جایز نیست. نه فقط علم اجمالی مقتضی احتیاط تام به ترخیص در مخالفت اون هم ممکن نیست، همانطوری که ترخیص در مخالفت قطعیه ممکن نیست. و از نقض مرحوم نائینی هم این که شارع اکتفا میتونه بکنه به موافقت احتمالیه، نظیر موارد قاعده فراغ و تجاوز و امثال اون پاسخ فرمود. ولی به هر حال برهان ایشون بر منجزیت علم اجمالی در حد علیت تام نسبت به حرمت مخالفت احتمالی هم این بود که به همان نقطه که علم اجمالی علت تام حرمت مخالفت قطعی است، علت حرمت مخالفت احتمالی هم هست، چون در اطرافی که احتمال انطباق معلوم اجمال برش هست احتمال معصیت، احتمال عقوبت و ترخیص در معصیت احتمالی، نه مخالفت احتمالی، معصیت احتمالی جایز نیست. ولو از باب وجوب دفع ضرر محتمل، پس شارع نمیتونه ترخیص در مخالفت برخی از اطراف علم اجمالی بده، چون ترخیص در وقوع در ضرره و ترخیص در محتمل المعصیه است که از حکیم جایز نیست، همونطوری که ترخیص در مقطوع المعصیه و مقطوع الضرر جایز نیست. این فرمایش ایشون بود. در حقیقت میخواست بگه مشکل، مشکل ثبوتیه قضیه ترخیص در برخی از اطراف ممکن نیست، نه اینکه مثلا شارع اون ادله اثباتی که در دست هست نسبت به اونها قاصره. به یک معنا در حقیقت اون ادله‌ای که در دست هست قاصره مسئله است. این که شارع میتواند ترخیص بدهد ولو به وجهی دیگر، این مسئله دیگره. البته ما کلام ایشون رو یک مقداری خواستیم توجیه کنیم به نحوی که مصادم با وجدان نباشه، که قضیه رو بند به یک لفظ قرار بده. ولی به هر حال اونی که تو کلمات ایشان آمده در ظاهر تقریرات مرحوم بروجردی در نهایت الافکار خوشمنطقی همینه که مشکل مشکل ثبوتیه، ترخیص ممکن نیست و به این اعتبار که ادله اثباتی رو هم میگیم مثلا قاصره. این معنا رو ایشون مبتنی بر مسلک خودش در تعلق علم، علم اجمالی به اون واقع معین قرار داده که واقع معین انطباقش بر اطراف مردده، ولذا از ادعای این که علم اجمالی تعلق بگیره به جامع و جامع هم نباید به افراد سرایت بکنه و نتیجتاً اینه که علم اجمالی منجز به مقدار جامع باشه، اینا رو جواب داده. در حقیقت پاسخ ایشون اینه که ترجز حکم از لوازم وجود خارجی در ظرف وصول به مکلف، حالا ولو به علم اجمالی، و اون تنجزی که به لحاظ وجود خارجیه و اون وجود خارجی مردد بین اطرافه، وقتی که واقع تکلیف به سبب علم ولو با تردد وجود اون معلوم در اطراف وصول پیدا کرده، اون اطراف همه محتمل تنجز خواهد بود. یعنی تنجز به لحاظ معلوم فرضه، اون معلوم متنجز محتمل الانطباق بر اطراف متعدده، پس هر طرفی محتمل تنجزه که اون متنجز محتمل این طرف باشه و اون طرف دیگر. یعنی وجود اون تکلیف متنجز به وصف کونهی متنجزن امرش مردد بین اطراف متعدد در خارج، ولذا با فرض احتمال انطباق اون متنجز قطعی ولو قطعی بالاجمال انطباقش بر هر یک از اطراف، رعایت احتمال در اطراف رو باید کرد، ولذا در هر طرفی احتمال ضرر، احتمال عقوبت، چون احتمال انطباق اون متنجزی است که متنجز مسابقه با استحقاق عقوبت و ترتب ضرره، ولذا از باب دفع ضرر محتمل باید از کل اطراف علم اجمالی اجتناب کرد. متعلق علم اجمالی صرف طبیعی و جامع بین افراد نیست، بلکه در حقیقت اون جامع عنوان اجمالیه، نه عنوان جامع. در حقیقت اون عنوان اجمالی همونطوری که قبلا هم گذشت، اجمالی یعنی مردد بین خصوصیات متباین، نه اینکه قابل انطباق بر وجودات متعدد. در حقیقت جامع نیست. عنوان متعلق علم اجمالی عنوان اجمالی غیر از عنوان جامعه، ولذا عنوان اجمالی منطبق بر خصوصیته، در حالی که جامع منطبق بر خصوصیت نیست. و با این بیان ایشون فرموده فرق است بین تعلق تکلیف که اگر طبیعی و جامع متعلق تکلیف باشه واقعا اکتفای به هر یک از اطراف در مقام امتثال جایزه، در حالی که در مورد معلوم بالاجمال واقعا قابل انطباق بر متعدد نیست، بلکه اون موجود خارجی متعین فی علم الله اون منجزه و با فرض احتمال وجود اون واقع متعین متنجز در هر طرفی عقل میگه باید احتیاط کرد. به هر حال این فرمایش ایشون بود در تأثیر علم اجمالی در تنجیز حتی در ناحیه وجوب احتیاط تام، اون هم به نحو علیت. و از نقض مرحوم نائینی هم جواب داد به جوابی که قبلا گذاشت. عرض ما به مرحوم آزیا در این استدلالش بر تأثیر علم اجمالی در تنجیز نسبت به کل اطراف به رحل علیت اینه که حکم عقل به تنجز در مورد علم تفصیلی چون معلومه به تفصیل تعین داره، حکم عقل در حقیقت به حرمت مخالفت به نحو منجزه، ولی در مورد علم اجمالی چون عنوان مخالفت انطباقش بر هر طرفی معلوم نیست، ترخیص در مخالفت احتمالیهی که در ارتکاب بعضی از افراده ترخیص در مخالفت واقعیه میتونه باشه اگر مصادف باشه اون طرف با واقع، اما این مسابقه با ترخیص در معصیت احتمالی نیست. ترخیص در مخالفت احتمالی واقع هست، اما ترخیص در معصیت احتمالی نیست، چون با ترخیص عنوان معصیت اصلا منتفیه. کما در شبهات بدویه، همانطوری که در شبهات بدویه با ترخیص شارع در ارتکاب اون مشتبه ترخیص در مخالفت احتمالی واقع هست، چون احتمال داره مشکوک حرام واقعی باشه، اما به لحاظ ترخیص دیگه احتمال معصیت منتفیست. بله معصیت لولاییست، معصیت لولت ترخیص، اونی که عقلا قبیحه ترخیص در معصیت فعلیه قبیحه، نه ترخیص در معصیت لولاییه. یعنی شیء اگر هم منجز باشه بالفعل، شارع بخواد در عین عدم نفی تنجزش بگه تنجزش محفوظ ولی جایز مرتکب بشی، اینا با هم جمع نمیشه، قبیحه. برای اینکه منجز بودن یعنی معصیت بودنش و شارع علا تقدیر که مخالف واقع باشه معصیت بودنش رو پذیرفته، در این حال میگه ارتکابش جایزه، این میشه ترخیص در معصیت احتمالی، و حتی اگر معصیت هم نبود میشه ترخیص در تجری. اما دیگه با فرض ترخیص شارع احتمال معصیت بودنش نیست. این نظیر همونیه که علامه داره و نیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم. شما ولو احتمال مخالفت میدید که اگر منجز بود این احتمال معصیت محسوب میشد، اما شارع با ترخیص تنجیز اون رو نفی میکنه و با نفی تنجیز اصلا احتمال معصیت بودن باقی نمیمانه. ولذا احتمال ضررم که به معنای احتمال عقوبت منتفیه، چون با ترخیص شارع دیگه احتمال عقاب نیست ولو احتمال مخالفت هست. اینی که در کلام مرحوم آقاضی قدس سره آمده اطراف علم اجمالی احتمال داره منطبق اون تکلیف معلوم بالاجمال باشه، بله احتمال داره منطبق اون باشه، اما اگر شارع ترخیص نمیداد تنجس اون محتمل بود و ارتکاب اون جایز نبود، ولی با ترخیص شارع خیلی خوب باشیم میشه ترخیص در اون چه یحتمل کونه معصیتا. یحتمل کونه معصیتا هم لو لم یرخص، یحتمل کونه معصیتا لو لم یرخص، اما با ترخیص حتما دیگه معصیت نیست. ولو کان مخالفته، ولذا کلام مرحوم آسیا قدس سره به نظر تمام نمیاد. تأثیر علم اجمالی به نحوه علیت در ناحیه وجوب احتیاط تام امر تمامی نیست. حق با مرحوم نائینیه. ترخیص در مخالفت احتمالیه درش محظوری نیست، موجبی برای معنی نداره، مثل شبهات بدویه. اصلا نیاز نیست به این که مرحوم نائینی قانع بشه. مرحوم آزیا به موارد علم تفصیلی و موافقت احتمالی در اون موارد استشهاد بشه، بلکه ما نحن فی معطوف به موارد شک بدوی، که در موارد شک بدوی هم احتمال مخالفت تکلیف واقعی هست، با این تفاوت که در شبهات بدوی احتمال مخالفت تکلیف واقعی که لولت ترخیص هم معصیت نیست، چون مخالفت تکلیف غیر واصله بنابر قاعده قبح عقاب بلا بیان. اما در ما نحن فیه در موارد علم اجمالی احتمال ترخیص در مخالفت تکلیفی که مخالفت اون معصیت، اما نه معصیت بالفعل، لولا ترخیص از بابی که مقتضی تنجیز وجود داره. اما به هر حال با ترخیص شارع یه اصلا موجبی برای معصیت بودن وجود نداره. لولا ترخیص معصیت بود، اما مع ترخیص قطعا معصیت نیست، نه اینکه معصیت احتمالیه، قطعا احتمال عقوبت نیست، گرچه احتمال مخالفت با واقع هست، مثل شبهات بدویه. و و رضا در حقیقت کلام مرحوم آزیا در عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالیه اطراف علم اجمالی یک ادعایی بیش نیست دیگه. هیچ شاهدی نداره، بلکه شاهد برخلافشه، چون حجت ایشون این بود که این ترخیص در محتمل المعصیه است. خلط ایشون اینه بین محتمل المعصیه و محتمل المخالفه، ایشون خلط کرده. محتمل المخالفه للواقع بله، محتمل المعصیه نه، محتمل العقوبه نه. ولذا این کلام مرحوم آزیا، این ادعای ایشون منقوض با قطع نظر از نقض مرحوم محقق نائینی. و نقض مرحوم نائینی هم بر ایشون وارده، چون در حقیقت در اون مورد علم تفصیلی، ولو علم تفصیلی به ثبوت تکلیف فرض شد، اما بقاءً بعد از مثل در موارد فراغ و تجاوز علم تفصیلی به بقاء حکم نیست، چون احتمال داره حکم به امتثال ساقط شده. در عین اینکه بقاءً علم به حکم نیست، اما خب حدوثاً بوده. شارع حالا که بقاءً علم به وجود حکم نیست، شارع میتونه بگه الزامی نداری در رعایت اون حکمی که حدوثش قطعی بود. فرقش با علم اجمالی اینه که در علم اجمالی اطراف هم عرضه، اما اینجا اطراف در طوله. در علم اجمالی ثبوت تکلیف در یک آن معلومه، منتها امتثالش مردد بین این که در ضمن کدوم یک از این دو طرف هم عرضه. ولی در مورد علم تفصیلی ثبوت تکلیف بقاءً معلوم نیست، مردد این که اون تکلیف امتثالش به فعل سابق بود یا به فعل متأخر. اما در این جهت که اکتفای به موافقت احتمالی در هر دو محسوب میشه، تفاوتی نمی کنه. یک، و دوم این که هر دو اکتفای به موافقت احتمالیش منفک از ترخیص در مخالفت احتمالیه نیست. حالا ترخیص به عنوان مخالفت احتمالیه یا به عنوان جعل بدل در ناحیه اون غیر طرف مورد ترخیص، این دیگه تفاوتی در حقیقت امر ایجاد نمی کنه، همونطوری که قبلا هم گذشت و در حتی توجیه مقاله مرحوم آزیا از ایشان هم خواستیم دفاع بکنیم که ایشان هم به لحاظ مقام ثبوت بین این دو فرقی رو نباید قائل باشه، بلکه در ناحیه مقام اثبات ناظر به لسان ادله و عمومات و اطلاقات کلامش ناظره، که قبلا به تفصیل گذشت. این نسبت به این بخشی از کلام مرحوم آزیا و استدلال ایشون در رابطه با ادعای علیت تامه علم اجمالی در تنجیز حتی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، که ایشون این علیت رو به مرحوم شیخ قدس سر رو هم نسبت داده. عجیبه این علیت رو ایشون به شیخ نسبت میده، در حالی که مثل مرحوم نائینی که قائل به اقتضاست، به نظرم همون اقتضا رو به مرحوم شیخ نسبت میده. به هر حال مرحوم محقق عراقی قدس سر رو در اثبات علیت علم اجمالی در تنجیز موافقت قطعیه به مرحوم نائینی دو نقض کرده. فرموده من، یعنی محقق عراقی، مشکل ترخیص در مخالفت برخی از اطراف رو که ثبوتی میبینم و لذا ادله براءت قابل تطبیق در موارد علم اجمالی و اطراف علم اجمالی نیست، ثبوتر از نظر من. ولی شمای مرحوم نائینی که محظور رو ثبوتی نمیبینی و ترخیص در مخالفت اطراف علم اجمالی رو ممکن میدانی، خب شمایی که ممکن میدانی باید قائل به وقوع هم بشی، چون مشکل اثباتی نداره. اگر ثبوتاً ممکن شد، ادله در مقام اثبات قصوری نداره از وقوع، اثبات وقوع. این نظیر اون بحثی است که در ترتب مرحوم آخون فرموده من مرحوم آخون قائل به امکان ترتب نیستم. مرحوم آخون قائل به امتناع ترتبه، ولی فرموده اگر کسی امکانش رو اثبات بکنه دیگه در مقام اثبات ادله از وقوع قصوری نداره. یعنی تکلیف ترتبی اثباتش دلیل بهش وافیه، اثبات وقوعش بعد از فرض امکانش. یعنی اطلاقات ادله تکالیف وقوع ترتب رو بعد از فراغ از امکان میکنه، چون ادله در اطلاقش قصوری نیست. اگر مشکل باشه مشکل ثبوتیه و الا مشکل اثباتی وجود نداره. اینو مرحوم آخون در بحث ترتب داره. اینجا مرحوم آزیاب مرحوم نائینی همچین اشکالی میکنه، میگه که من که ترخیص در اطراف علم اجمالی ولو بعضش رو جایز نمیدارم عقلا ثبوتن، ولی شمایی که جایز میدانی اطلاقات ادله از اثبات وقوعش قاصر نیست. به دو بیان، یعنی دو نقص مرحوم آز یا قدس سر روح داره. یه نقصش مربوط میشه به مورد علم اجمالی، یه نقص دیگری میکنه مربوط به موارد علم تفصیلی که میگه از لوازم امکان ترخیص در مخالفت برخی از اطراف در علم اجمالی وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی حتی موارد علم تفصیلیه، به بیانی که خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.